بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جویندگان طریق معرفت، حکمت، نور و روشنایی در سراسر ایران اسلامی و جهان اسلام، سلام و تحیت ما را از رادیوی خودتان رادیو معارف می شنوید. خداوند مهربان، رؤوف، رحمان و رحیم را شاکریم که توفیق یافتیم سلسله مباحثی در حوزه مذاهب و فرق اسلامی رو تقدیمتان می نماییم. چنان که بیاد دارید در یک نگاه کلان مباحث این حوزه رو به دو بخش کلی تقسیم کردیم، مباحثی که مربوط به تاریخ اندیشه ها و شخصیت ها و تحولاتی بودی که از نظر تاریخی در حوزه شناخت وهابیت پدید آمده است و مباحث را به دوره‌های مختلف تقسیم کردیم و از محضر کارشناسان بزرگوار بهره مند شدیم. بخش دیگری از مباحث، مباحث الهیاتی این حوزه، حوزه شناخت مذاهب و فرق اسلامی است که از محضر استاد بزرگوار حوزه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جعفر الهادی خوشنویس بهرمن خواهیم شد که در مباحث الهیاتی اسلام تلاش و کوشش فراوانی کردند و از صاحب نظران معروف و بزرگوار صاحب نام این حوزه هستند. بالحكمة والبيان قد أشرق العرفان بالحب يحيى القلب والحب من الإيمان لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان دعوة للرحمن. از محضر استاد بزرگوار تقاضا مندم که با شنوندگان ما سلام علیک و احوالپرسی داشته باشند و معرفی بفرمایند تا برنامه رو شروع بکنید. بفرمایید جناب.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدین. تشکر میکنم از حضرت عالی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز این برنامه و همچنین به حضرت عالی سلام میکنم و تشکر میکنم از این برنامه بسیار خوب. امیدوارم که خداوند اون چی که صحیح و حق است و مطابق اراده اوست بر زبان ما جاری کنه انشاءالله.
انشاءالله امیدواریم. حضرت استاد، مایل هستم که در آغاز سخن، چون این سلسله برنامه ها در واقع دور جدیدی از مباحث جدید هست، راجع به اهمیت مباحث الهیاتی در قرآن سنت نکاتی رو بفرمایید بهره‌مند بشیم تا وارد اصل بحث ها بشیم
انشاءالله. شما میدانید قبل از اسلام دوره‌ای که مردم در آن زندگی میکردن، بالخصوص مردم جزیره العرب و حتی بعضی از اقوام اطراف جزیره العرب، اسمشو قرآن گذاشته دوران جاهلیت. کلمه جاهلیت 4 بار در قرآن تکرار شده و مقصودم همین دورانه و اشاره داره به مردم این دوران و به طرز تفکرشون و به مواضعشون و اینها رو اسم برده به همین اسم، دوران جاهلیت. بد نیست بدانید چه آیه هایی در این زمینه هست، چون پایه این مطلب و اساسی است. عرض می شود یکی در سوره آل عمران که سوره سومه، آیه 154، خدا می فرماد اینها درباره خدا گمان هایی می کنن غیر حق، غیر درست، که ریشش همون جاهلیته. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. مورد دوم سوره مائده است، آیه 50، خداوند سیستم حکومتی رو و نظامات اجتماعی رو دو نوع میکنه، یه نوع الهی، یک نوع جاهلی. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. اینها حکم جاهلیت رو میپسندن و میخواهند، در حالی که بهترین حکم حکم خداست. چه حکمی بهتر از حکم خداست؟ منتها برای کسانی که به خدا آگاهی دارن، یقین دارن به صفاتش. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. مورد سوم در زمینه مسئله خلاصه حضور خانم‌ها در صحنه اجتماع و چیزهایی که مربوط میشه به خانم‌ها از لحاظ عفت و اخلاق و حجاب و امثال اینا رو در یک جا فرموده حضور خانم‌ها در جامعه اشکالی نداره، اما اشکال اونجاست که اگر این حضور مخرب باشه از لحاظ اخلاق و این در خلاصه نحوه بیرون آمدن و لباس پوشیدن و عرضه کردن خوده، که اینو قرآن اسمش تبرج جاهلیت نامیده. فرموده خانم های مسلمان مثل زنان جاهلیت تبرج نکنید، یعنی خارج نشید از خانه و در صحنه جامعه حاضر بشید اما به شیوه جاهلیت پوشش درست نداشته باشید، حرکات درست نداشته باشید، تصرفات درست نداشته باشید، اونچه مطابق و شأن یک خانم معتقده به خدا و اونچه مطابق شأن یک زن مسلمان است عمل کنید. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الجاهلیت الاولا. این در قرآن کریم هست. عرض می شود که یک آیه دیگه هم هست مربوط میشه به تعصبات. خب یکی از شاخصه های جامعه جاهلیت مسئله تعصبات بود. اتفاقا این چهار آیه تقریبا عمده مشکلات دوران جاهلیت رو منعکس میکنه. آیه اول مسئله گمانهای بی خود بود که غالبا کشت و کشارها بر اساس همین گمانهای جاهلانه بود. بعدش مسئله سیستم حکومتی و مدیریت جامعه بود که دسته عده‌ای ظالم، جائر و بیدین و از خدا بیخبر بود، مثل ابو سفیان و نظائر او. مسئله سوم مسئله پوشش و نحوه آمدن تو جامعه بود که خیلی به اخلاق صدمه وارد کرده بود، همون تبرج جاهلیت. مسئله چهارم مسئله تعصبات بود که غالب مشکلات آقایان بر اثر همین تعصبات غیر صحیح بود. البته ائمه حضرت امیر ظاهرن عبارتی دارن که تعصب خوبه، اما کدومش؟ تعصب برای حق خوبه، تعصب برای باطل نه، چون انسان باید خلاصه غیرت و حمیت و تعصب برای ارزش‌های دینی داشته باشه، برای ارزش‌های والا داشته باشه. بی تعصب مثل دیواره. آدم اگر میخواد واقعا نقشش رو در جامعه ایفا کنه باید یک مقداری تعصب برای ارزش‌ها، برای مکتبش، برای دینش داشته باشه، اما نه تعصبات کور و نه تعصبات برای مطالب واهی. خلاصه خداوند در قرآن کریم تعصب برای امر باطل رو اسمشو حمیت جاهلیت پس جاهلیت در قرآن در 4 مورد آمده و عرض می شود که این موارد عرض شد. حالا یک بار دیگر هم اون شماره آیاتو میگم که شنوندگان عزیز برن و اون رو پیدا کنن. یکی عرض می شود سوره آل عمران و یکی دیگر آیه 154، یکی دیگه هم سوره مائده است عرض می شود آیه 50 و یکی دیگر آیه 33 سوره احزاب، در بین آیاتی که از خانم‌های پیغمبر صحبت می‌کنه و همون جاها هم آیه تطهیر گنجانیده شده که حالا ما به این بحث خیلی کاری نداریم. و جالب این است که قرآن کریم این مطلب رو یه وصف دیگه داره، داده این جاهلیت رو، فرموده فی ظلال مبین، پیغمبر زمانی آمد که مردم در ظلال مبین بودن، یعنی در گمراهی آشکار بودن. خب همین تعبیر برای انتقاد از جاهلیت و بیان زشتی و قبح جاهلیت کافی. ظلال مبین در سوره جمعه که عرض می شود در نمازهای جمعه اصولا خونده میشه، گفته میشه که خداوند متعال پیغمبری از جنس بشر و از جامعه بشری فرستادن، مخصوصا از جامعه حجاز و عرب فرستادن که آشنا به زبانشون و عاداتشون بود، در حالی که مردم فی ظلال مبین بودن، یعنی در گمراهی آشکار، یعنی هر کسی نگاه می کرد می فهمید که اینها در چه وضعیتی هستند. یک کتابی هست، حالا من برای عزیزانی که می خوان تحقیق بکنن، این رو یک عالمی تقریبا 200 سال قبل نوشته یا بیشتر، تفسیر معروفی هم داره. این آقا کتابی در احوالات عرب نوشته به نام بلوغ العرب فی احوال العرب، کتابی که آدم را به مقصودش میرسونه. بلغه یعنی رسوندن، ابلغه یعنی رسوندن، عرب اربه یعنی مقصود، یعنی اگر کسی میخواد جامعه عرب را بشناسه این کتاب میشناسونه جامعه عرب را. ایشون اونجا 3 جلد، البته این کتاب هر جلدی 400 صفحه است، چاپ شده. ایشون میفرماد که عرب خیلی اوضاع فکری و اجتماعیش بد بود و این آقا خودشم از عرب هست و از اندیشمندان اهل سنت، کتابش خیلی ارزشمنده، کسی بره مطالعه کنه. و در سیره نبوی این کتاب باید مطالعه بشه تا معلوم بشه پیغمبر اکرم این جامعه عرب را چطور متحول کرد و معلوم بشه چقدر زحمت کشیدن، چون یک جامعه‌ای که اینقدر اوضاعش و تفکرش مخصوصا بد شده بود و آلوده شده بود، برگردوندن این جامعه به خط مستقیم حق و هدایت چقدر کار مشکله و اون مردم چقدر دیر قبول کردن. و لذا پیغمبر اکرم فرمودن ما اوذی نبیون به مثل ما اوذید، توجه فرمودید. و لذا این رو من گفتم، عزیزان شنونده، برادران و خواهران، بد نیست این کتاب رو، ترجمش رو ببینند. خلاصه به این طریق قرآن کریم گاهی تعبیر فی ظلال مبین و گاهی جاهلیت توصیف کرده جامعه عربی را قبل از اسلام و حتی جوامعی که یه مقداری اطراف بودن، حتی ایران هم یک مقداری از جاهلیت متاسفانه رنج می برد. این کاری که پادشاه ها می کردن، ظلمای بی خود، ممنوعیت سایر مردم از تحصیل، و اون کفشگر و شاه قصهش توی چیز هست که راضی نشد بچهش یاد بگیره، سواد یاد بگیره، با اینکه اون کفشگر حاضر شد یه مبلغ کلانی بده و دولتم نیاز داشت، گفت نه، این سواد یاد گرفتن، نوشتن و خوندن مخصوص
طبقات بالا،
طبقات بالاست، یکی افراد پادشاه، یکم موبدان ها و اینها، شماها حق نداره. خب این یک فکر جاهلی است. مثل اکسیژن همه آدم ها به علم و دانش نیاز دارن، مثل غذا، اونا غذای فیزیکی و جسمانی است و سواد غذای فکر، یا علم و دانش سواد اینا چیز غذای روحه. چطور میگه اینو نمیخواید نباید داشته باشید؟ به هر حال این جاهلیت یکی از سمات و اوصافش مسئله اندیشه بود که خیلی خطا رفته بودن، خیلی اشتباه رفته بودن.
بله.
یکی از شاخصهای انحراف در جاهلیت عقاید بود که خود این عقاید بخش عمده‌ای از آیات قرآن رو به خودش اختصاص داده. درباره خدا چی فکر می‌کردند؟ خدا را متعدد می‌دانستند، رب را متعدد می‌دانستند. قرآن می‌فرماد ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا چند خدا، چند مدیر برای جهان درسته، یا یک خدا، یک مدیر، یک پناهگاه؟ و گاهی راجع به شرک صحبت می‌کنه، به چندگان پرستی. خدا می‌فرماد بنده یک آقا باشه بهتره یا بنده چند آقا، اونم با هم دعوا دارن باشه. مثلا البته مثال میزنه طبق جامعه اون روز، این مثال میزنه، ولی خب الانم میشه از این مثال استفاده کرد، چون الانم به هر حال این مطالب کم و بیش هست. خلاصه یکی از انحرافات بسیار بزرگ، بلکه پایه‌ای، یعنی از اون انحراف سایر انحرافات نشأت گرفت، مسئله خداشناسی است. خداشناسی وضع بسیار ناهنجاری در زمان جاهلیت داشت. حالا بت پرستی خیلی نمایان بود، در جزیره العرب 360 بت فقط تو خانه خدا گذاشته بودند و هر روز از روزهای سال به یکی پناه می بردن. از این بگذاریم، قبیله ها هر قبیله یه بت داشتن، سفر که می کردن بتشون رو با خودشون می بردن، تو جنگا بتشون رو با خودشون می بردن. در جنگ احد مشرکینی که به جاهلیت خلاصه ارتباط داشتن، با پیغمبر که اومدن به جنگن، هبل رو با خودشون آورده بودن و بعد از که شکست خوردن شعار دادن اعلو هبل اعلو هبل. پیغمبر گفتن بابا یا علی بیاد شما فریاد بزن الله اعلا و اجل. باز این دست بر نداشت، گفت عزا لنا ولا عزا لکم، ما عزا داریم شما عزا نداریم. یکی از همون بوتا بود. پیغمبر گرامی بر این که تأثیر نگذاره این شعار در روحیه بعضی از ضعفاء ایمان، ایمانهای ضعیف، فرمودن یا علی شما فریاد بزن الله مولانا ولا مولا لکم. خب ببینید در جنگ بعد از اسلام هم بوتاشون رو با خودشون می آوردن و دور این بوتا رو می چرخیدن و هل هل می زدن و کف می زدن و قربانی می کردن. حتی در تاریخ عرب هر سالی یک نفرم قربانی می کردن با قید قرآن البته، و سر می بریدن. پیر جوان خیلی وضع ناهنجاری داشت و مسائل دیگه که واقعش من معتقدم یک بررسی جامعی باید این آیات بشه. حالات مشرکین که ما یه برنامه داشتیم، در 15 برنامه درباره شرک و توحید داشتیم، اینکه مشرکین چه دیدگاهی چه موضعی داشتن در این دو حوزه، ولی خب ناقصمون، یعنی اوسع باید بحث بشه که ما خودم نمی وقتی تو این چیزا نیفتیم. بعضی مربوط به عادات میشه، بعضی مربوط به اخلاق میشه، بعضی مربوط به بینش میشه که یک ارتباطی به توحید و شرک پیدا میکنه. بگذاریم، اسلام آمد، مهمترین رهاورد اسلام نشون دادن یک نظام اعتقادی بسیار جامع و متقن بود. به قول حالا میگن یه سیستم اعتقادی جامع و کامل. خوب من به شما یک حقیقتی عرض کنم، مرحوم علامه طباطبایی، من اینو از بزرگان شنیدم، میفرمودن انبیا اولین مطلبشون به مردمشون که میگفتن، سرلوحه دعوتشون ایمان به خدا و روز قیامت، یؤمنون بالله و الیوم الاخر. چند آیه خوب در قرآن راجع به این دو موضوع باشه. آقای طباطبایی میفرمن نصف قرآن مربوطه به این، 1500 آیه راجع به خدا دو قرآن داریم، 1500 آیه هم راجع به قیامت. اصلا زندگی بشر بین این دوتا کلمه است، خدا و آخرت، به قول معروف مبدأ و معاد،
آغاز و انجام.
همه وسط این دو مطلب سایر تکالیف دینی است، واجبات، مستحبات، محرمات، منهیات، مکروهات، و قرآن 570 آیه بنا به قولی و بنا به قولی بیشتر آیه احکام داره، ولی راجع به این دو مطلب، این دو مقوله فرهنگی و بینش و اعتقادی 3000 آیه داره. این معرف عمق این مطلب، نشون میده قرآن چقدر سرمایه گذشته رو این مطلب، و چقدر پیغمبر به خاطر همین این اول کار آسیب دید. اول کار فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا و تنجحوا و تکونوا ملوکا، بیایید به خدای واحد، این خدایی که من معرفی میکنم، ایمان ببرید و لا اله الا الله بگید تا رستگار شوید و پادشاهان دنیا بشید و عزیز بشید به فضل خدا و به فضل اعتقاد به چنین خدایی و مربوط شدن به این خدا. پس بنابراین مطلب توحید و شرک و اعتقاد به خدا، یکتایی او، یکتا پرستی، یه مسئله تازه و ساده‌ای نیست، و اسلام شهداش غالبا پای این درخت مبارک و این شجره توحید ریخته شده. اهل بیت عصمت و طهارت و در رأسشون مولا الموحدین، امیر مؤمنان علی علیه السلام، هم در این زمینه چه بیانات عجیبی دارن، مخصوصا امیر المؤمنین در نهج البلاغه مراجعه کنید، در آغاز هر خطبه، حتی خطبه های جنگیشون، در حدود 20 خط یک خداشناسی ارائه می دهد، در به قول معروف دیباجه های سخنشون. خداوند انشاءالله به همه ما آگاهی مناسب یک موحد عنایت بفرماید
انشاءالله.
Allah.
استفاده کردم از محضرتون و مقدمه‌ای که فرمودید و این نتیجه رو گرفتم که اساسی ترین مسئله و وظیفه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و همینطور چنان که آیات قرآن هم شاهد است و گواه است، همه انبیا مهمترین مسئله شان مسئله توحید، معرفی خدای تعالی و شناساندن اسماء و صفات خداوند و اون در واقع نقشی که در مجموعه هستید برای خداوند هست می باشد و تمام انبیا تلاش کردند که خداوند رو به مردم بشناسن و اسماء و صفاتی که داره رو به مردم بیان بکنن تا مردم با شناخت صحیح نسبت به خدای تعالی به خداوند عشق بورزن و اطاعت امر او رو بکنن. مایل هستم که از محضرتان این سوال داشته باشم که سلسله بحثای راجع به توحیدی که انشاءالله محضرتون خواهیم بود رو خود جناب عالی چه طبقه بندی در نظرتان هست، بر اساس چه محورهایی مباحث رو شروع کنید و اگر بخوایم در دامنه فرق و مذاهب اسلامی هم در واقع بحث مقایسه‌ای داشته باشیم، منابع اصلی که در این بحث انشاءالله مورد استناد جناب عالی خواهد بود در تطبیق ها و مقایسه ها چه کتاب هایی خواهد بود؟
البته اولین منبع خود قرآن کریمه. قرآن کریم اگر ما با تأمل و تدبر مطالعه کردیم به طور جامع میتونه خیلی به ما کمک کنه در آشنایی با مسائل الهیات. بعدش هم بیانات رسول اکرم و حضرت امیر علی علیه السلام، اون هم خیلی میتونه به ما کمک کنه. همونطوری که عرض کردم آغاز سخنرانی هاشون و حتی نامه هاشون نهج البلاغه 3 قسمت سخنرانی نامه است، کلمات کوتاه، قصار، این هم میتونه خیلی به ما کمک کنه. خطبه های حضرت زهرا
سلام الله علیه،
اون هم خیلی جالبه، ایشون مطالبی دارن در این زمینه که مفیده. و بعدش هم بیانات ائمه و تفاسیر ائمه، مخصوصا امام باقر و به طور اخص امام صادق. امام صادق علیه السلام در دورانی بودن که متاسفانه مقداری از اون افکار جاهلی مجددن به جامعه برگشته بود و تجسیم خدا و تشبیه خدا به مخلوقین و تنزل دادن جایگاه و منزلت پروردگار که همیشه اسمش رو در کنار کلمه سبحانه وقتی می فرماد میگه خدا منزه است، سبحان و سبح و سبحانن، یعنی انزه و تنزیهن. خدا هر وقت اسم خودش رو میاره میگه سبحانه، و ما هم هر وقت میگیم خدا یا باید بگیم خدای تعالی یا خدای سبحانه بگیم، که حتما توجه پیدا بکنیم به خطرها و لغزشگاه هایی که در کنار خداشناسی هست و ممکنه خدا نکرده وقتی ما بیفتیم در اون.
خواهش میکنم.
پس بنابراین بیانات اهل بیت، خب اینا تو بحار الانوار هست، جلد 3، 4، 5، و 6 از بحار الانوار درباره مبدأ و معاد توحید و بعدش هم معاد قشنگ بغل هم گذاشته، بعدش مسئله عدل الهی آورده، بعدش هم مسئله نبوت که تاریخ پیغمبر در جلد 14 تا تقریبا 17، تقریبا حالا من بنده میگم تاریخ پیغمبره، خیلی قشنگ ایشون مطالب رو چینشش مطابق اعتقادات، اول توحید و مطابق اهمیت،
بله،
و بعدش هم عدل بعدشم قیامت، معاد، بعدشم میاد نبوت و بعدشم اتفاقا امامته که زندگانی اهل بیت تقریبا شاید بیش از 10-15 جلد امامته. خیلی چینش زیباییست.
همینطوره. عذر میخوام جناب استاد، سوالی که برام پیش آمد خیلی خلاصه عرض بکنم، انشاءالله جواب رو در جلسه آینده از محضر جناب علی استفاده کنیم. راجع به برداشت از قرآن هست و اختلافی که در برداشت از قرآن و تمام فرقه های اسلامی ما بینیم که مستند خودشون قرآن رو قرار میدن. انشاءالله در جلسه بعد بگیم که با قرآن با چه راهکارها، با چه معیارها و شاخصهایی برداشت از قرآن برداشت صحیح و حقیقی هست. ان شاء الله در جلسه آینده. خیلی متشکریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و بسیار صمیمانه و گرم صحبت کردید و بهره‌مند شدیم. خیلی متشکریم از شما و همینطور از همراهان گرامیمون در اقصا نقاط کشور اسلامی، جهان اسلام، که این صدا رو، صدای معارف رو انتخاب کردند و بهره‌مند شدن از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای خوشنویس. من از شما خداحافظی میکنم و از همه شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم و به خدای منان میسپارم همه.
خیلی متشکرم.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلا، هر که در این حلقه می فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، گر برود جان ما در طلب بست دوست، گر برود جان ما در طلب بست دوست، هی نباشد که دوست دوستر از جان ماست، هی نباشد که دوست دوستر از جان ماست، سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست